السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در روزهای پایانی ماه مبارک رجب و در آستانه ماه مبارک شعبان به بهره‌گیری وافر از این فرصت‌های گرانبها و کسب تقوا و روحیه عبودیت و بندگی خداوند در این ایام شریف سفارش و دعوت می‌کنم و از خداوند متعال می‌خواهیم که دروازه‌های حقیقت ماه رجب و شعبان و رمضان را به روی ما بگشاید و همه ما را از بندگان متقی و پرهیزکار قرار بدهد. بحث‌های سابق ما در نیمه دوم سال قبل در مورد تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و اموال و املاک دیگران و غصب بود و ملاحظه کردید که در اسلام چه اندازه تأکید شده است بر رعایت حقوق مالی دیگران و ضوابط متعدد و فراوانی در اسلام قرار داده شده است تا مرز حقوق مردم، اموال و املاک مردم معین و مشخص و محدود باشد و عبور از این مرز حقوق مردم و غصب اموال مردم و تعدی به حقوق مالی دیگران مورد اون همه نکوهش و مذمت قرار گرفته بود و در مواردی هم دارای حد و تعذیر بود و تنها با چهار روش اجازه داده شده بود که انسان در اموال مشروع دیگران تصرف کند که اینها را در خطبه های قبل توضیح دادیم. اما مطلبی که در این خطبه اون را پی خواهیم گرفت و مورد تأکید قرار خواهیم داد عبارت است از این که اموال دیگران همانطور که قبلا هم گفتیم به دو نوع تقسیم می شود. یک، اموال شخصی دیگران، اموالی که مال انسانهای معین و افراد مشخصی است. دو، اموال عمومی و بیت المال، یعنی اون اموال و املاکی که اختصاص به این یا آن و فرد معینی ندارد بلکه برای عموم جامعه است. همه جامعه در آن حق دارند و به عنوان اموال عمومی و بیت المال به شمار می آید. اموال عمومی و بیت المال طبق یک قوانین و ضوابطی دست یا حکومت است یا افراد و اشخاص معینی که قانون و شرع اون رو تعیین کرده. اموال بیت المال یا در اختیار حکومت است، ادارات است، نهادهاست و یا در اختیار کسانی است که مردم آنها را انتخاب کردند، مثل شهرداری ها و امثال اینها. این نوع دوم که اموال عمومی و بیت المال است و دارای اقسام و انواع متعددی هم هست، این از یک نظر اهمیت بالاتری داره. رعایت بیت المال و حد و حدود بیت المال و اموال عمومی که در ادارات و نهادها و بانک ها و مراکز عمومی و گسترده جامعه است، این از اهمیت بیشتری برخورداره. چرا؟ برای اینکه وقتی کسی تجاوز به مال دیگری میکند که مالک معینی داره، خب این سر و کارش با اون طرفه و جمع و جورتره. اما در بیت المال و اموال عمومی، کسی که تجاوز کرد، تعدی کرد، اختلاس کرد، غصب کرد، دست اندازی و دست درازی کرد به اموال عمومی، طرف حساب او علاوه بر این که خداوند تبارک و تعالی است، یک نفر و دو نفر نیستن، عموم جامعه، گاهی هزاران نفر، میلیون ها نفر، به یک معنا نسل های آینده، همه اونها در اون حق دارند. این دستی که دراز شد و رفت به سراغ مال بیت المال و اموال عمومی، این دستاندازی به یک مال معین که مالکان محدودی دارد نیست. مالک و صاحب حق این بیت المال، این اموالی که در این ادارات، نهادها، مراکز عمومی، بانک هاست، در بودجه کشور هست، مالک و صاحب این همه ملتن، هزاران و میلیون ها نفر در اون سهیمند. خب دست اندازی به مال عمومی، اموال عمومی که نوع دوم از غصب و تعدی و تجاوز هست، ابعاد خیلی وسیع تری داره و حتما عقاب و مجازات اون در پیشگاه خداوند حتما شدیدتر خواهد بود. حق الناس، اما نه حق الناس محدود به یک دو سه نفر، حق الناسی که میلیون ها و هزاران انسان در اون سهم دارند، تا از انسان های بالغ دارای عقل و رشد تا یتیم ها، محروم ها و مهجورین و عموم جامعه در اون حق دارند. یا اینکه از اموال حاکم اسلامی و حکومت اسلامی است که اون هم در واقع نهایتاً برمیگرده به مردم، به خدا. بنابراین تجاوز و تعدی و دست اندازی و غصب در اموال شخصی و خاص و محدود مجازات دنیوی داشت، مجازات های اخروی داشت، آثار بسیار بد و خسارتبار وضعی در زندگی انسان داشت و در اموال عمومی که قسم دومه، قطعا از لحاظ اخروی و معنوی عقاب های اون مضاعفه. البته از نظر شرعی و قانونی اون هم مجازات های دیگری داره که ممکنه فرق بکنه، فرقهایی داره در حدود و تعذیرات در اموال عمومی با اموال شخصی، اونا را الان نمیخوایم وارد بشیم. تو قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری ما هم، چه برای اداری ها و متصدیان و مسئولان امور، اگر دست اندازی بکنند به اموال عمومی و حق مردم را تضییع بکنند، یا اینکه به نفع خودشون برداشت بکنند، مجازات های متعدد تعیین شده، مواد متعدد قانونی در اینجاست. از لحاظ شرعی و قانونی مجازات های متعددی هم برای اون پیش بینی شده، اما مهمتر اینه که به لحاظ اخروی قطعا عقاب اون بالاتره و از این جهت ما به بحث غصب و تعدی اموال عمومی باید یک توجه بیشتری داشته باشیم. چه صاحبان مقام و مسئولیت و منصب و کار و اداری، چه مردم دیگری که دستی پیدا می کنن به اموال عمومی. وقتی که یک اختلاس در یک بانک انجام میشه، یا همونهایی هستند که مسئولیتی دارن، تصدی دارند، یا دیگرانی هستند از صاحبان سرمایه و ارتباطات که میان در اموال عمومی تصرف میکنن و موجب اون همه خسارت برای جامعه میشوند، تا بیاد در سطوح پایینتر، اینکه کسی داره اتوبوس سوار شده، از اموال شهرداری و عمومی در شهر استفاده میکنه و به اون آسیبی میزنه. این در واقع داره در بیت المال یک تصرف غاصبانه میکنه، یک خسارتی ایجاد میکنه. عذاب و عقاب تصرف و تعدی در اموال عمومی و بیت المال به مراتب بالاتر، به ویژه وقتی که موجب تخریب اعتماد جامعه بشه، موجب تضییع هم حق جامعه شده، هم اینکه اعتماد عمومی جامعه رو تخریب کرده، اونها آثار مضاعف در پیشگاه خداوند داره. و البته قوانین و مجازات هایی هم قرار داده شده که اونم در جای خودش بعد اشاراتی خواهم داشت. خب این تصرف و تعدی و اموال بیت المال با مقدماتی که عرض کردم، در نهج البلاغه به طور خاص ما شاهد قطعه های بسیار زیبا و تند و شدید امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رعایت بیت المال هستیم. امیرالمؤمنین در مدت 4 سال حکومتشان هم سخنان بلند و نقضی در باب بیت المال و اهمیت رعایت بیت المال و اموال عمومی دارند، هم برخوردهای عملی بسیار قاطع و شدید امیرالمؤمنین به ویژه با حاکمان و مسئولان مرتبط با ایشون بوده. حالا من به عنوان نمونه، شاید در نهج البلاغه اگر ما جستجو بکنیم 40-50 مورد ما در خطبه ها و در نامه های امیرالمؤمنین شاهدیم از بیان اهمیت بیت المال، از توبیخ ها و عتاب و خطاب های شدید مولا نسبت به تجاوز در اموال بیت المال. و اصلا در آغاز حکومت امیرالمؤمنین یکی از شعارهای علی، یکی از تأکیدات مولا این بود که من اموال به تاراج رفته از بیت المال را به بیت المال برمیگردانم، ولو صداق زنان و کابین و مهر زنان شده باشد. این شعار علی، این موضع قاطع مولا در اجرای عدالت و رعایت اموال عمومی و حقوق عمومی و بیت المال بود. گفت اگر پیش از من مسئولانی، حاکمانی به اموال عمومی دست انداخته باشند و آن را مهر و کابین زنان کرده باشند، من آن را برخواهم گرداند. یک مظهر مهم عدالت علی و عدل علی، اهتمامش به مسائل بیت المال و اموال عمومی بود. این اون چیزی است که در به عنوان محور دوم در بحث‌های غصب و دست اندازی به اموال دیگران مورد اشاره قرار گرفت. حالا من با این مبحث کوتاهی که اشاره کردم، یه چند نمونه را از نهج البلاغه عرض می‌کنم. در نامه اول آمده که به اشعث ابن قیس میگه که عامل حضرت در آذربایجان بود، آذربایجان با دامنه وسیعی که اون زمان داشت، گفت و فی یدی که مال من مال الله عز و جل و انت من خزانه حتی تسلمه الی. تو امین من در اموال عمومی مردم در اون سرزمین هستی تا اینکه این اموال را به جای خود مصرف کنی. و در نامه سیوم ببینید، این خطاب و عتاب مولاست به زیاد ابن ابی که نایب عبدالله ابن عباس بود در بصره، نایب امیرالمؤمنین بود، شبیه مثلا فرمانداری که تابعی از استان داره، یه همچین حالتی داشت. گزارشی به امیرالمؤمنین رسیده بود که این آقا که شخصیتش هم معلومه، این زیاد ابن ابی، تصرف نابجایی در بیت المال کرده بود، دست اندازی به بیت المال کرده بود. این گزارش رسیده بود، امیرالمؤمنین براش اینجور نوشته: و انی اقسم بالله قسما صادقا لئن بلغنی انک خنت من فیء المسلمین صغیرا او کبیرا لأشدن علیک شدتا تدعک قلیل الوفر ثقیل الظهر ذئیل الامر و السلام. نامه نوشت برای نمایندش: به من گزارشی رسیده که تو دست اندازی به بیت المال کردی، در غیر جهت شرعی و قانونی آن مصرف کردی و خیانتی در فیء مسلمین کردی. به خدا قسم، سوگندی قاطع میخورم که اگر این گزارش درست باشد، کم یا زیاد از اموال بیت المال را تصرف خائنانه کرده باشی، بر تو چنان سخت خواهم گرفت، که بی خرج و هزینه بشی، بار سنگینی را احساس بکنی، تمام اونها را از تو خواهم گرفت و تو را به شدت مجازات خواهم کرد. به خدای عالم قسم میخورم که اگر کم یا زیاد به بیت المال مسلمین دست اندازه کرده باشی، اینجور با تو برخورد میکنم. در نامه 43 باز به مسقلت ابن جبیره شیبانی که در یک منطقه دیگری اطراف فارس امروز مأموریت داشت، اونجا میگه که بلغنی انک امرون، به من گزارشی رسیده که ان کنت فعلتهو فقد اسخط ربک، اگر تو این تصرف و غصب بیت المال را انجام داده باشی، خدای خود را ناخشنود کردی و امام خود را غضبناک کردی. و اگر این گزارش درست باشد که دست اندازی کردی به بیت المال، به خیشان و نزدیکان و رفیقان خود برخلاف قانون و مصالح جامعه اموال بیت المال داده باشی، فولدی فلق الحب و برع النسمه لئن کان ذلک حقا، به خدای عالم سوگند یاد میکند مولا که اگر این درست باشد، در پیش من بسیار خار و ذلیل خواهید شد. حق خدا را بزرگ بشمار و دنیای خود را با خرابی آخرت خود آباد نکن. اموال عمومی امانت دست تو، مسئول و کارگزار مردم و حکومت است. و اگر این گزارش درست باشه، اینجور برخورد میکنم. در نامه 42، 43، نامه 71، در چندین جای نهج البلاغه تعبیرهای بسیار عتاب آلود و شدید و غضبناک از مولا میخوانیم، به خاطر اینکه با یک تصرف بی جای در بیت المال مواجه بودن. عرض کردم تصرف در اموال عمومی اولا عذاب آن بیشتر است، به خاطر اینکه طرف آن عموم جامعه، نه یک فرد و دو فرد. ثانیاً برای اینکه اعتماد اجتماعی را تخریب می کند و سوم نظم جامعه را به هم می ریزه. اگر بانکی، مسئولی، سرمایه گذاری، انسانی که دارای روابط است، بیاد دست اندازی و تخریب بکنه با دست اندازی خودش به بیت المال، اعتماد مردم، نظم جامعه، معلومه که این چه عقاب شدیدی داره. حکومت و دستگاه حاکمیت هم موظف است با نهایت قاطعیت با اون برخورد بکنه. این وظیفه حکومت این برخورد قاطعه، و البته وظیفه حاکمیت این است که زمینهای پیدایش این فساد را از بین ببره. همش هم به برخورد نیست، ابتدا باید پیشگیری کرد، قانون گذاشت، راهنمایی کرد، زمینه فراهم کرد برای اینکه اصلا جامعه در این فساد عمومی و دست اندازی به اموال بیت المال قرار نگیرد، و بعد در مرحله دوم باید درمان و معالجه قاطع باشه. هم باید پیشگیری علمی، کارشناسی و دقیق باشد، نظامات اداری و تنظیمات اداری گونه ای باشد که راه برای فساد عمومی و دست برد به اموال بیت المال که حق عموم جامعه است فراهم نشه. هم این که باید اگر اتفاق افتاد اون برخورد قاطع باشه، و البته عموم جامعه باید فرهنگی داشته باشن که بیت المال را مهمتر از اموال خودشان و دیگران بدانن. از جمله حالا ما هم باید فرهنگمون طوری باشه که اموال عمومی یعنی آسفالت و خیابون و معابر و اتوبوس رو نمیدونم همه این اموال و املاکی که تو ادارات و جاهای دیگه است، اینا مال همه جامعه است. باید در صیانت از اونها دقت بسیار بالا و زیادی داشت. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عمل به فرمانهای خود در همه شؤون عنایت و کرامت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ماه شريف رجب در حال سپری شدن هست و واپسین روزهای این ماه شریف خواهد گذشت و خورشید پرفروغ ماه شعبان طلوع خواهد کرد. لحظاتی در نیمه های شب در هنگام خلوت میان خود و خدا خلوت کنیم و به بررسی صحیفه اعمالمان و گذشته عمرمان در همین ماه مبارک رجب بنگریم و ارزیابی کنیم. ماهی با این همه نعمتها و فرصتهای معنوی و گرانقدر، با این همه جلوه های آسمانی، با این همه نغمه های روحانی و معنوی در اختیار ما بود. جوانان عزیز، همه نمازگزاران، همه ما چه کردیم با ماه رجب؟ چه مقدار در دریای مواج دعاهای ماه رجب غوطه‌ور شدیم؟ چقدر از این معانی بلند و پیامهای نغز رجب بهره بردیم؟ اینها سوالات بسیار اساسی است که بنده و شما باید در پیشگاه وجدانمان و خدایمان به آن بپردازیم و پاسخی داشته باشیم. شاید دیگر ماه رجبی قسمت ما نبود. با این ماه رجب چه کردیم؟ خب ماه رجب با این همه فرصت‌های زیبا و جذاب آن سپری خواهد شد در آستانه طلوع یک خورشید دیگر معنوی و ماه شریف شعبان هستیم، ماهی که در آن میلاد حجت خدا حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه با این ماه با این فرصت ها مواجهیم. اگر در ماه مبارک رجب کاستی هایی داشتیم، همچنان فرصت برای جبران در ماه شعبان وجود دارد. از الان یک تکانی بخوریم، یک توجه جدیدی پیدا بکنیم برای استقبال از ماه مبارک شعبان. در ماه مبارک شعبان که ماه رسول خدا و پیامبر بزرگوار الهی حضرت محمد مصطفی است، در این ماه هم فرصت‌های بسیار مغتنمی وجود دارد. از میان همه اعمال و اذکار و اوراد، از یک سو ما تأکیداتی را شاهدیم مبنی بر انفاق و صدقه دادن و رسیدگی به محرومان، از طرف دیگر منظومه ای از عبادتها و نیایشها و ذکرها و وردها، و در میان این ذکرها و دعاها دو تحفه بسیار زیبا در ماه مبارک شعبان وجود دارد. با اینها انس کنیم، با اینها زندگی کنیم. یکی مناجات شعبانیه با اون همه فرازهای دلنشین و دلربای عرفانی و معنوی آن، و دیگری صلوات بسیار مهم شعبانیه. این فرصت ها جلوی روی ماست و انشاءالله با بهره‌گیری از اونها در مدارج تقوا و پارسایی سیر بکنیم و به قله های بلند معنوی و معرفتی دست پیدا کنیم انشاءالله. موالید مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، حضرت امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه، حضرت ابوالفضل العباس و همه اعیاد مبارک ماه شعبان را پیشاپیش تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و یاد شهید علامه سید محمد باقر صدر را و خواهر گرامی او را گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به همه پیشوایانی که حق دارند بر ما و همه شهدا و بزرگانمون صلواتی بر محمد و آل محمد. و اما 4-5 محوره که با مناسبت ها و مسائل مرتبط امروزمان رابطه داره و مطالبی پیرامون آنها عرض خواهم کرد. یک روز پاسدار هست که به مناسبت بزرگ پاسدار اسلام حضرت سالار شهیدان نامیده شده. این روز را به پاسداران و بسیجیان و نیروهای مسلح و ملت شریفمان تبریک عرض میکنم و به یک نکته در اینجا اشاره میکنم. پاسداران عزیز ما و بسیجیان شریف ما هم نقش بزرگی در گذشته انقلاب و در دفاع مقدس و در عرصه‌های گوناگون داشتند که این نقش مهم باید پاس داشته شود و خود عزیزان ما در این نهاد انقلابی باید پیشگام همه حرکت‌های انقلابی باشند و همه اصول و موازین انقلاب اسلام در این نهاد مبارک طبعاً بیش از هر جایی باید مورد توجه قرار بگیرد. و به این نکته هم باید توجه کنیم که امروز دشمنان اسلام یکی از محورهایی را که مورد هدف قرار دادن نیروهای مسلح ما، توان رزمی و دفاعی ما و پیشاپیش آن سپاه مقتدر ماست. چرا؟ اونها دشمنی خاص با این نهاد ندارند. اونها با ملت بزرگ ایران، با استقلال ما، با آزادی ما سر جنگ دارند. خب نهادی که پیشاپیش ملت جانفشانی میکنه، خدمت میکنه، طبعا در معرض آماج تیرهای اونها قرار خواهد گرفت. ما این را از شما میدانیم. اینکه سپاه ما بسیج ما را تحریم بکنند و در لیست تحریم ها قرار بدن، این افتخاری است برای این نهاد، برای کشور ما. و ما امیدواریم که نیروهای مسلح ما، سپاه مقتدر ما، مانند گذشته و بیش از گذشته در جهت اعتلاء قدرت دفاعی کشور گام بردارن و در همه صحنه ها پیشگام خدمت به ملت بزرگ ایران باشند و از همه آنها باید تقدیر و تشکر کرد. موضوع دوم روز جانباز هست که به مناسبت میلاد امام سجاد و بزرگ جانباز و قهرمان و پیام آور عاشورا نامیده شده است. من ابتدا آمار ایثارگران کشور را خدمت شما عرض می کنم. اولا در سطح کشور ما حدود 220,000 شهید در دوره انقلاب و دفاع مقدس تقدیم اسلام کردیم و با این شهدا کشور را از این همه خطرها عبور دادیم. حدود 500,000 جانباز عزیز ما سلامت خودشون را برای اقتدار این کشور تقدیم کردند و قریب 60,000 عزیزانمان، آزادگان عزیزمان هستند. این رقم کشوری است. یک جامعه قریب 800,000 از میان این ملت شهید شدند، جانباز شدند، تحمل اسارت و آزادگی کردند برای امروز و فردای ما. در سطح استان یزد بیش از 3,700 شهید، قریب 10,000 جانباز و 752 آزادی عزیز داریم. در سطح سوم و منطقه و میبد هم ما قریب 400,000 شهید سرفراز داریم و 65 آزاده عزیز و شریف و گرامی و حدود 1,000 جانباز. اینا سرمایه های بزرگی هستند. به همه آزادگان عزیز، جانبازان گرامی، خانواده های معزز شهدا و ایثارگران عرض تبریک و ارادت داریم. شما سهامداران استقلال و عظمت این کشور هستید و قدر شما دانسته است. خود شما هم این افتخار را بزرگ بدارید، سر را بلند بگیرید، چرا که پیشگام حفظ مرزهای کشور، استقلال کشور و عظمت کشور بودید. وظیفه ما هم همگی عرض ادب و ارادت است. ما آزادگان و ایثارگران عزیزمان در فعالیت‌های قرآنی رتبه برتر استان را داشتن، در مسائل نخبگی رتبه‌های بالا و دوم استان را داشتن و این عزیزان ایثارگر و خانواده‌های معظم آنها چشم و چراغ‌ها و حاملان امانت اسلام و انقلاب در جامعه ما هستند. به همه آنها عرض ادب داریم. وظیفه ما پاسداشت این مقام ایثارگری است و وظیفه این عزیزان صیانت از ارزش‌های الهی و انقلاب اسلامی و اعتماد به خود و افتخار به این گذشته بسیار پرفروغ و نورانی است. موضوع سوم مسائل مربوط به حوادث سیل در کشور هست که همه در جریانید. چند نکته را میخوام تأکید بکنم. اینها معلومه که از یک سو این باران رحمت الهی اون همه خیرات و برکات داشت و تا سالها منابع آبی ما را تأمین کرد، خب این برکات الهی بود. اما از سوی دیگر به دلایل مختلف ما شاهد این هستیم که به شکل بسیار وسیعی شاید در نیم قرن گذشته اینجور سابقه نداشته که تقریبا همه کشور، 20 و چند استان کشور درگیر این سیل بنیان برافکن و توفنده شدند. هم گستره سیل بسیار وسیع بود، هم عمق حادثه و فاجعه سیل بسیار وسیع بود که ما باید به همه آسیب دیدگان واقعا اظهار همدردی بکنیم. برای درگذشتگان در این حوادث طلب علو درجات داریم. و اما چند نکته‌ای که باید اینجا توجه بشه به این ترتیبه: یک، وظیفه اکنون همه ما آن است که تا آنجا که از دستمان برمی آید به یاری سیل زدگان عزیزمان بشتابیم. عمق فاجعه سیل در نقاطی از کشور بسیار عجیب و واقعا جای تأثر و غم و حزن دارد. بخش هایی را من همین دو روز در گلستان و مازندران دیدم که واقعا انسان را متأثر میکنه و درد جانکاه عزیزانمان در چند استان بسیار شدیده. وظیفه همه ماست که در حد توانمان با هماهنگی های لازم، با برنامه ریزی های لازم کمک بکنیم. کمک های نقدی، غیر نقدی، حضور در امداد، اینها وظایفی است که بر دوش ماست. نهادهای امداد هم طبعا اینجا در خدمت هستند برای اینکه واسطه ارسال این کمک ها بشن. همه کشور باید بیاد در این حادثه تلخ و سنگین به یاری برخیزد و امداد خود را تقدیم این عزیزان و هموطنانمون بکنه. این یک. دوم این که ما برای آینده باید پیشگیری بکنیم. دو قصه در کشور تلفاتش سنگینه، خسارتهاش بسیار بالاست. یکی زلزله، یکی سیل. هر از چندگاهی نقطه‌ای از کشور ما با این حادثه مواجهه. در دنیا هم همینطوره. این دو پدیده طبیعی در دنیا بسیار خسارت باره. دومین وظیفه مسئولان و مردم پیشگیری است، آینده نگری است و این وظیفه از وظیفه اول مهمتره. ما در بحث زلزله اگر مقاوم سازی را شهرداری ها و نظام مهندسی و مردم جدی بگیرند، هنگام زلزله بسیار خطرات، تلفات و خسارت ها میاد پایین. این وظیفه است که همه اون رو جدی بگیریم و پشت گوش نیندازیم، بهانه جویی نکنیم. سخت و محکم مقاوم سازی باید یک اصل مهم در معماری کشور باشه. در مورد سیل هم ما پیشگیریمون چیزهایی است که متاسفانه توجه نمی کنیم. هم مسئولان اینجا قصور دارند، هم برخی از مردم در اینجا قصور دارند. در بعضی از همین مناطق سیل زده که انسان میره نگاه میکنه میبینه که اگر این مسیل، این رودخانه بهش تجاوز نشده بود، اراضی اون را نگرفته بودند خود مردم، اگر برخورد قاطع با اونها شده بود، اگر به موقع لایروبی ها انجام شده بود، بخش زیادی از این خسارت های امروز نبود. بنابراین هم ما به عنوان مردم مقصریم، هم مسئولان در اینجا اشکال دارند و باید از این به بعد واقعا مسیر رود، پیشبینی های لازم در ساخت و ساز اینها مورد دقت قرار بگیره. همینجا من خدمت مسئولان خود شهرمون عرض میکنم، ما همه غفلت کردیم، دچار غفلت بودیم، بسیاری از این رودخانه ها و مسیرهای جریان آب از بین رفته یا در حال از بین رفتنه. در سال 98 باید اولویت شهرداری و سایر مردم و مسئولین و نهادها بر این باشد که این مسیرها آزاد بشه، این مسیرها بازسازی بشه، درست بشه، که در هنگام خطر ما مواجه با این آسیب‌های سنگین نباشیم. در سطح کشورم این وظیفه مسئولینه که پیشگیری با قوانین علمی، با کارشناسی، با تمهیدات لازم انجام بپذیره، که اینجا البته مسائل زیادی وجود داره که امیدواریم توجه بشه. این هم مسئله دومه. مسئله سومم باید به دشمنها بگیم شما خیلی رذلید و خباثت دارید که در یک چنین حادثه سنگین برای ملتی آمدید حسابکشی سیاسی میکنید. آقا سیل در کشورهای منطقه، در کشورهای پیشرفته سیل زلزله میاد، آسیب‌های اونها کم یا زیاد هم وجود داره. در خود امریکا سیل میاد، چقدر خطر به بار میاره. در کشورهای دیگر هم همینطور. خب کشور ما تازه ما پیشگیری کردیم، اگر پیشگیری و پیشبینی نسبی انجام نمیشد، پیشبینی کرده بودن که تلفات همین سیل گذشته بالای 1000 نفر بشه. خب این تلفات خیلی کم بود، به 100 تا هم نرسید. خب تا حد زیادی مدیریت کردن، جایی هم البته اشکال وجود داشت. الان هم همه مردم آمدن کمک بکنن، نیروهای مسلح آمدن، بسیج آمدن، جوانان آمدن، دانشجویان آمدن، دانش آموزان آمدن، روحانیون آمدن، قشرهای مختلف آمدن که آلام مردم سیل زده رو کاهش بدن. این همبستگی بسیار جلوه جالبی از اون ایمان و وحدت ملت ما بود. آفرین بر همه اونهایی که در این زمینه نقش آفرینی کردن. اگر هم کوتاهی هایی بوده اونها باید سریع جبران بشه، اما شما هم بد عمل کردید، هم مانع کمک رسانی شدید، هم سیل را ابزار سیاسی کردید و اون یاوه ها بافتید و انشالله این کینه توزی ها و عقده گشایی های شما بی نتیجه خواهد ماند، اما این روسیاهی برای شما ماند که در هنگام غم یک ملت وارد بازی سیاسی شدید، کینه توزی کردید، عقده گشایی کردید، یاوه سرایی کردید. این بسیار زشت بود، اما بدانید این ملت به فضل خدا، به فضل خدا، با همگرایی و همافزایی و همبستگی خود هم بر تمام این مشکلات فائق خواهد آمد، هم در برابر زیاد خواهی شما و شیطنت شما به فضل الهی خواهد ایستاد. شما در این شرایط آمدید، حاکمیت اسرائیل را که ذاتش غصب بود، بر غصب مضاعف آن نسبت به جولان و بلندی‌های جولان به رسمیت شناختید، پایتخت رسمیت انتقال پایتخت اسرائیل را به بیت المقدس به رسمیت شناختید. این هم کارهای بسیار زشت شما در این دوره بود، اما بدانید که مقاومت و امت اسلام انشاءالله همه این نقشه ها را نقشه بر آب خواهد کرد و شما به اون آمال شیطانی خود نخواهید رسید انشاءالله. من در پایان از همه کسانی که در ایام تعطیلات در تسهیل سفرها و پذیرایی از مهمانها و ارائه خدمات فعالیت کردن تشکر میکنم و سپاسگزارم و در این حال تأکید میکنم که ما شاهد هم عرصه‌های خدمت خوب بودیم که باید از همه تشکر کرد، هم شاهد برخی از هنجار شکنی‌هایی هستیم که اینها باید با اهتمام مردم و اهتمام مسئولین معالجه بشه. ما افسار گسیختگی در مسئله حجاب و مسائل ضد عفت را نباید تحمل کنیم. هم مسئولین باید حساس باشن، هم مردم باید حساس باشن. ما نمیگیم روش‌های غیر صحیح، اما اینکه حساس باشن، دقیق باشن، برخورد صحیح دینی که همان تذکر است انجام بدن، این دیگه مورد تاکید نباید از این کوتاه آمد. ما نباید اجازه بدیم شهرمان، جامعهمون که یک جامعه دینی است، اسلامی است، فعال با نشاط، با این آسیب‌ها و آفت‌ها خسارت زده بشه و منحط بشه. این بعد را واقعا همه مسئولین، مردم، همه ما باید اهتمام بورزیم و طراحی و تدبیر بکنیم برای اینکه جامعه ما در منجلاب فساد و بی‌عفتی و دوری از ارزش‌های الهی قرار نگیرد. و همینطور تأکید دارم که ما اولویت‌های مهم سال 98 را جمع‌بندی کردیم، دوستانمون جمع‌بندی کردن، از مسئولان ادارات و همه دستاندرکارها تقاضا میشه که مجموعه اولویت‌هایی که ابلاغ میشه انشاءالله مورد توجه عنایتشون قرار بگیره و به زودی هم این ابلاغ انجام خواهد پذیرفت. حتما ما در شرایط تحریم، در شرایط سیلزدگی، در شرایط سختی که داریم باید با همبستگی بیشتر، برنامه ریزی دقیقتر، عزم جزمتر در هر جا که هستیم برنامه های عمران و آبادی و پیشرفت کشور را دنبال بکنیم و امیدواریم که در جهت تحقق این برنامه های 98 و اولویت ها همه بسیج بشن و ادارات و مسئولین هم جدیتر از گذشته قدم بردارن انشاءالله. طلب علو درجات داریم برای همه شهدا و شهدای شهرمان، میبود، ندوشن، بفرویه، روستاهامون، عرض ادب و سپاس به جانبازانمون در همه این مناطق داریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا گرفتاری گرفتاران و گرفتاری سنگین هموطنان سیل زدمون را با لطف و عنایت خودت برطرف بفرما. به همه ما توفیق خدمت به مردم و سیل زدگان و نیازمندان و محرومان عنایت و کرامت بفرما. ارواح تابناک شهدا، شهدای این دیار، شهدایی که بستگانشون در اینجا حضور دارن، شهدای مدافع حرم و امام شهدا و همه ذوی الحقوق و درگذشتگانمون را با اولیاء خودت محشور بفرما. به جانبازان و ایثارگران عزیز ما صبر و اجر مضاعف کرامت بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام ما را به محضر پیشوای من حضرت ولی است ارواح نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
بهره‌مند شدیم از خطبه های این هفته نماز جمعه از لسان حضرت آیت الله اعرافی. آماده می شویم جهت اقامه نماز جمعه. نمازداران عزیز، صفوف نماز را مرتب کنید. تلفن های همراه خودتون را در حالت خاموش و یا سکوت قرار دهید.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
اشهد ان علي وامناه المعصومين اولياء الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح
قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه
لا اله الا الله الله اكبر
الله أكبر تكبيرة الإحرام يا الله الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله
لا إله إلا الله
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واجعل عواقب أمورنا خيرا وصل على محمد وآله
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآله
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي العلا وبحمده
الله أكبر
الله
أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله
الله أكبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط